أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ميلاد با بركت و ارزشمند وجود مقدس مولا الموحدین رو تبریک عرض میکنم و متذکر میشم از طریق یاد سیره مولا الموحدین انسان میتواند سیر قلبی پیدا کنه و بنابراین این رو عنایت داشته باشید که انسان در بعضی مراحل نفس امارش رو در منظر داره. به اصطلاح میگن نفس اماره منکشف شده بر انسان، وقت اگر که بتونه سیر کنه از نفس اماره به قلب، نفس اماره از بین نمیره ولی تبدیل به خطورات میشه. در خطورات خب دیگه قوت نداره، مثلا شما به ذهنتون میاد که خوب است بلند شیم بریم یه کاسبی خوبی بکنیم، مثلا بریم ماشینمون رو در معرض فروش بذاریم، دلالی بکنیم، یه خود گرونتر بفروشیم، یکی دیگه بخریم، یه پولی گیرمون بیاریم. نمیگن خطورات میاد تو ذهن آدم شکلای مختلف، اما هیچ وقت این شما را منجر به این نمی کنه که عمل کنید. ولی اگه دنبال کردین ظهوری دارد که بهش اصطلاحا میگن که نفس اماره برای طرف منکشف شد، یعنی یه قوتی میگیرد که دیگه یواش یواش زندگی آدمو در اختیار میگیره. خب اینایی که کار زندگی هاشون رو بعضا ول میکنن دنبال این کاران، اینا نفس امارشون رو جای کشف قلبی گذاشتن. راست راستیمون کشفه، یعنی کشف دارد، کشف عارفانه دارد ولی شیطانی. وقت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام مقامشون مقام قلب است. قلب مقامی است که مثلا در قرآن داره، این قرآن برای کسی ذکر است که قلب داشته باشه. قلب خودش به خودی خود مقام شهود حق است در عین عبور از نفس اماره. اگه بگیم نفس، نفس به خودی خود یه وجه دنیایی داره یه وجه اخروی، بعد مقام نفس قلبه. اگه کسی به امور دنیا بپردازه یواش یواش نفس اماره براش ظهور میکنه. حالت انکشاف نفس اماره براش ایجاد میشه. حالا اگه به امیرالمومنین بپردازه، صورت فعلیت قلب است، منکشف قلبی میشه. خب قلبم که رجوعش به حق است، یواش یواش جذبه طلب حق درش ایجاد میشه. این که میبینین طرف خب قشنگ میتونه شبا راحت بلند شه، عبادت کنه، راحت از همه چی بگذره برای حق، این جذبه قلبی پیدا کرد، این اون که جذبه نفس اماره داره، از همه چی میگذره برای نفس امارش، یعنی حاضره که خیلی بدیایی بکنه که کشف نفس امارش رو حس کنه و داشته باشه. وجود مقدس امیرالمومنین همین که آدم یاد حضرت بکنه، یعنی یاد سیره بکنه، شنیده دیگه، فرمان ذکر و علیون عباده، خب خودتون معنیشو میفهمین، اینکه هیچ وقت به این معنی نیست که بدون حضور در سیره حضرت همطور بگو یا علی یا علی یا علی، هیچکی اینا نمیپذیره. اونام که هی چند بار وجود مقدس حضرت و اسمشون رو تکرار میکنن، نظر به سیره دارن. نتیجهش رو میخوام بگم و یه دوتا نکته در مورد حضرت بگم. نتیجه این رجوع به امیرالمومنین، گفتیم سیر قلبی موجب جذبات الهیه میشه، آدم راحت از خیلی چیزا برای رجوع به حق میگذره. خواستم با این مقدمه اون سوال عزیزان جواب داده بشه که گاهی میگن چی کار کنیم که اون حیات فعال دینی و اون شور دینی را داشته باشیم. راهش همینه است که اختصارا عرض کردم، با سیر در سیره امیرالمومنین قلب منکشف میشه، از نفس فاصله میگیره و در کشف قلبی جذبات الهیه به شدت فوج فوج میاد. یه صلوات بفرستیم. دو حادثه در تاریخ اتفاق افتاده است که خیلی کمکمون میکنه. شخصی است به نام زرار ابن زمرته الکنانی، این زمانی که معاویه حاکم بوده است پیش میاد که با معاویه یه ملاقاتی داره. جوابم نخورید، چون حکومت دست معاویه است، اینا عموماً رئیس قبیله هستن، کار دارن، نمیتونن ساده باشن. معاویه هم میدونه این خیلی طرفدار امیرالمومنینه. بعد در این ملاقات میگه سفل علی، یا علی را برام وصف کن. فقال توفینینی، توفینی، مرا عف کن. میگه نه، باید بکی. روایت رو، یعنی این روایت که میخوام بخونم، استیاب، یعنی یکی از کتاب اهل سنت نقل میکنه، کاری به شیعه هم نداره. معاویه وقتی اصرار میکنه اینجور میگه، این آقا ترجمهش هم میخونه، میگه که به خدا سوگند بسیار دورنگر بود، بعید المعدی، خیلی جوانه با میدید. چطوری معنی کنیم؟ قوی، شدید القوی، یا شدید القوا، آدم قدرتمندی هم بود. حالا این ناجه شنده خودتونم هم خم نتیجه بگیریم که چطوری انسان میتونه خودشا بپروروند که حکمت با قدرت جمع بشید. امده این ارزمه. به حق حرف میزد. ترجمه. فیصله کننده ای بود و به عدالت حکم نمود. یارو خوب دقت کنین، خیلی باید طرف فکر کنه که تو جمع‌بندی کارا تمام کنه. روحیه‌ای که آدم بتونه جوانه به کارا در نظر بگیره و جمع‌بندی داشته باشه، این روحیه خیلی خوبیه. مولای موحدین داره اشراقش بر شما یه همچیزی میشه. شما تو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و رهبرین اینا حس میکنی که بعد که یه صحبتی میکنن همه جریانها حس میکنن جاشون پیدا شد. این روحیه خیلی روحیه ارزشمندیه. مقابلش روحیه یه تمدن غرب است که عموما جدالی است. جدال به این معنا که یه موضوع را میگیره ده تا موضوع را بیل میکنه. یعنی نارم دقت بفرمایید. و به عدالت حکم نمود. علم از جوانب وی فواره میکرد، حکمت و دانش از نواحی وی مشاهده میشد، از دنیا و رونق آن احساس وحشت میکرد، که یعنی دنیا جیگوله بشه، این سالون پوزدار بشه، خیابونا نمایشی بشه به جای رفع حاجت، زندگیا نمایشی بشه. بالاخره این دنیا رو میشه یه کاری کرد که استعدادهای شیطانیش نشون بده. باید مواظب بود که نکنه این کاراش. یعنی ما نباید استعدادهای شیطانی دنیا را نشون بدیم. و به شب و تاریکی آن انس گرفته و آرام میگرفت. به خدا سوگن عشق روان داشت، بسیار فکر مینمود. و این یه تعبیر است که کف دستشون رو برمیگردوندند و هی به اصطلاح ناله میکردن و خود را مخاطب قرار میدادن، میگفت علی. حالا لباسهای او کوتاه و لباسهای کوتاه را دوست میداشت. این تو عرب سنته. این اشرافیا اینقدر لباساشون بلند بود که میکشید روی پاشون. همین حالا میده مستحب تو روستاوا این پستا شلوار که میپوشن سعی میکنن ساق پاشون پیدا باشه، این مستحبه. بیاد تا پایین اینا مستحب میزد. تو حالا مشکل دیگه یهو پیش میاد که باید مستحب موجب رفع عزت نشد. یا مثلا اگه شما یه همچی کاری حالا بکنین عزتتون بیاد پایین، خار بشین، حق ندارید این کارو بکنید. اما تو اون جایی که عرف بوده است که کسی که این کارو میکرده است به معنای آدم ساده‌ای بوده است، نه آدم سبکی. نامم خودتون میدون. و از طعام نوع درش را خوش میداشت، روحش نمیذاش با این غذاهای لطیف از اون جدیت بیفته. وی بعد خودش میگه این جناب آقا که چون یکی از ما بود، چون نزدش می آمدیم ما را به خود نزدیک می ساخت و اگر از وی سؤال می نمودیم پاسخمان را می داد. وی در ضمن اینقدر نزدیکی که با ما داشت و ما با وی داشتیم به خاطر هیبتی که داشت همراهش نمی توانستیم حرف بزنیم. بعد میگه اگه تبسم میکرد این دنداناش باز میشد، دنداناش پیدا میشد چون مرواریدی شفاف. اهل دین را تعظیم می کرد، مسکینان را دوست می داشت. هیچ قدرتمند و قوی در حکم وی باطل را انتظار نداشت، که بگید حالا این کوتاه میاد به جهت اینکه ما خیلی مهمین، پرستیژ داریم. و ضعیف و ناتوان نیز از عدل وی ناامید نمی شد. و من برای خدا گواهی می دهم که وی در بعضی موقفهایش که شب تاریک خود را پهن کرده بود و ستارگان غروب نموده بودند او را در محراب خود دیدم، در حالی که ریش خود را در دست گرفته بود چون شخص مارگزیده بیقرار و مضطرب بود، همچون انسان غمگین گریه می کرد، گویی که من اکنون صدای وی را می شنوم که می گوید یا رب پروردگارا و تضرع می نمود. بعد حالا من هم تو باز ترجمه شما دلم نمیاد ترجمه شما کنم چون مد خیلی قوی تر از ترجمه است. حالا بعد به دنیا خطاب میکرد که تو مرا فریفته میخواهی بسازی، خود را به من نشان میدهی. تعبیرها رو نگاه کنیم، میفرمان که الیه تشوفت حیات حیات، تو میخوای به من کمک کنی؟ بعد میفرمان که حیات حیات قری غیری. ببینید نسبتشون رو با دنیا تونستن پیدا کنند و حل کنند. اینا را چی طوری با دنیا میشه حرف زد که بگن که نه تو میخوایی منو جذب کنی، نمیتونی، تو میخوایی قیافه بگیری که منو درمان میکنی، روش فکر کنی. هیهات هیهات قری غیری، آه آه من قلت زاد و بعد سفر. ملک معنیش ها ولد این دیگه، میگن چی میبیند که این همه راه رو در اصلاح خودش هموار نمیبینه؟ یعنی بعد سفر یعنی چی؟ یعنی شما باید این بشی. خب حالا اینی، اینا میگن بعد سفر، سفری که مکانیکی ها اینا نیست برای اولی. شما بخند به این قیامت یعنی چنون باید قیامتی بشی. در قیامت انسان دور و نزدیک ها همه را جلو خودش میبینه. تا سالک به جایی نرسه که دور و نزدیک ها جلو خودش میبینه که قیامتی نمیشه، سفرش بعد داره. بعد سفر یعنی ای علی تو در مقام انا الیه راجعون باید محقق بشی. خب نیستی، میفهمن چی باید بشی. ما که جا خودمون. این چرا اینا بعد سفر رو تشخیص دادن که حالا میتونن تدارکی ببینن برای رفعش؟ بعدم میفرمان وحشت طریق، راه هم وحشتناکه. خب چرا؟ چون شما باید آبروتون رو نفع کنی. آدم میسختشه. نگون که خب برای ما آسونه. کدومش آسونه؟ کدومش سخته؟ امام بیان بگن که نه ما اشتباه کردیم که دولت موقت رو سر کار آوردیم. خب نتیجه بعدی چی میشه؟ که خب آقا ایشون که اشتباه میکنه پس بقیه کارش هم نکنه اشتباه، پس دیگه اصلا چرا ازش تبعیت کنی؟ شیطان اینجوری جلوی آدم بزرگ میکنه عبور از مادون عالم را برای سیر به مافو. به هر صورت اون چه هست، حضرت امیرالمومنین یه احساس خاصی دارن از این جملاتشون که این سفر خیلی بلنده. چرا؟ چون آخه نمیخوان که راست خدا رحمت کنه مثلا مرحوم رجب علی خیاط را، خب نمیخوان که راست رجب علی خیاط بشن که کمک مردم بکنن دردشون شفا بدن، میخوان راست علی بشه. خب را مثال از این جد میزنم که اندازه را مشخص کنم، اگه نه برای من همه محترمه. خب برای علی شدن خیلی راه طولانی است. بیشتر دلم بخواست فضا دستتون بیاد این تیکره که از خود امیرالمومنین طرف میگه، شما میبینین خیلی حرف توشه است. بعد جملات خود حضرت ببینیم، میفرمان دنیا عمر تو کوتاهه، خب حالا باید تو این عمر کوتاه دنیا این همه منزل طی بشه، این همه منزل. خب منزلم که خودتون میدونین که یعنی از این کشش های سطحی، توجهات سطحی به یک فکر جامعی، به یک خود برتر برسیم. حتی تو فکر، حالا مثالی که من میزنم مثال بزرگی نیست، شما ببینید مقایسه کنید فکرای خودمونا با فکرای اولیای الهی، که ما خیلی راحت یک کسی چهار تا کلمه حرف میزنه بقیه جوانه با نمبینی. خب ما بلا اگه از این عبور نکنیم فردا تو این تنگنای فکر روز قیامت چی کار کنیم؟ خب میگه به اندازه حضور ما در حقیقت با ما برخورد نمی کنن. خب تعارف نداریم، خب ما هیچ حضوری نداشتیم در حقیقت، حرف ایشونو گرفتیم، حرف ایشونو نگرفتیم، نسبت به ایشون با ایشون قضاوت کرده. خب ما که در کجا میریم؟ توی کوزه هم نمیریم، یعنی دیگه در فشار جهنمیم، سنگای جهنم فشارمون میدن. خب برای اینکه آخه چطور چرا حساب کردیم حرف ایشونو گرفتیم نظر دادیم؟ آخه حرف ایشون نسبت به ایشون وقتی وسعت داره در واقعیش که حرف ایشونم بشنویم و بعد نظر بشیم. یعنی فردای قیامت ما به خصوص توی مسائل اجتماعی سیاسی معلوم نیست این فشارای این فدشنده میگن دو تا سنگ آتشین فشار میدن، واقعا خدا میدن راست راست است، یعنی واقع میشه این همه حالا که واقع شده. ما میگه خودمونه در تنگنا قرار نمیدیم توی قضاوت ساده، خب اونجا همین صورت پیدا میکرد. خودم نمیم که همه دو معتقد به معاد جسمانی، خب معاد جسمانی یعنی همین که یعنی هرچی ما این دنیا فکر داریم اون دنیا جسم میشه. بلد این تکرار نمی کنم. حضرت می فرمان که عمرت کوتاه و مجالستت حقیر و اهمیتت کم. طرف میگه که وقتی به اینجا رسید، حالا داشتست به اون زیبایی با بلاغتی هم که شاگردان امیرالمومنین مثل امیرالمومنین بلیغ بودن، با این بلاغت میگه، میگه که اشکهای معاویه بر ریشش بی اختیار جاری شد. جالب است این مد که من دارم بخونم نوشته است که اشکهای معاویه رضوان الله چون مد ولی اهل، یعنی حالا بدونین که اینا اینجوری نگاه میکنه لعنت الله علی، این اشکاش جاری شد و بعدم گفت که آره ببخشید، با آستینش پاک کرد اشکاشا، گریه گلوهای همه اطرافیا رو گرفت و معاویه گفت آری ابوالحسن رحمت الله همینطور بود. بعد از این میپرسد ای زرار غم و اندوه تو بر وی چگونه است؟ میگه که گفتم غم و اندوه زنی که یگان فرزندش در آغوشش زب شده باشه، که نه عشق وی قطع کرده و نه حزن و اندوهش کم شد. این رو خوندم باز به یه نحوی دیگه شبیه این است، به مفصلی نمیخونم اما میخوام بگم عجیبه که این حادثه بوده است خودش تو تاریخ، تا من انشالله بتونم نتیجه بگیرم، که طرفدار امیرالمومنین در زمان معاویه هم فعالیت خودش نداشتن. باز حتما شنیدین عدی پسر حاتم، حاتم تایی، این عدی رئیس قبیله تایی بوده است. خب اینا کار زندگی داشتن، زندگی هم که مثل حال نبوده است، فردی که نبوده، قبیله ای بوده. اینا در زمان معاویه هم فعالیتش نباید میکردن. از اون برم سخت مشهور بودن که اینا شخصیت هایی هستن نسبت به امیرالمومنین، فرهنگ امیرالمومنین حفظ شدن با اون تبلیغات وحشتناک معاویه، اینا تونستن یه شخصیت اینجوری پیدا کنن. دقت کنید سخته با معاویه‌ای که هر کس که طرفدار امیرالمومنین لهش میکنه، حالا اینا طوری موضع گیری کردن که نمیتونه موضع گیری قدرتی هم که نیست، اینا قدرت نداشتن. حتما این حجره ابن عدی هم میدونید که حجره ابن عدی یه ذره مقابله کرد، خب معاویه کشتش، ما این کشتشش تازه نکشتن اینجوری، تکه تکه بدنشا در آورد، شمع گذاشت که این شمع آب بشه، آهی آب شمعای آب بریزه، و اینجوری شمع آجین میگن. و اینکه این شامه، آخه این که مال کوفه است، این حج مال کوفه است، چرا قبرش تو شامه؟ این معاویه احضارش کرد و در این یه مزرعه بود، اینجا اینجوری کشتش و بعد دوستان امیرالمومنین بردند و یواشکی دفنش کردند و بعدها این به اصطلاح بارگاه برش ساخته شد. معاویه اگه کسی در حد مثلا حجر ابن عدی بود میکشتش. این چطوری ناتونستن زندگی کنن؟ اینا رو یاد گیرید که چطوری میشه گاهی وقتی یه خفقان معاویه پیش میاد ما بتونیم یه حیات فعال داشته باشیم. هنره تنهایی نیست، خب یه وقت چاره ای نیست، واقعا حجر چاره ای نبود. البته تاریخ حجر خودتون باید مطالعه کنید. گیر افتاد و جالب است که حجرم گاهی سعی میکند که یه جوری خودش رو از این صحنه نجات بده. معاویه خوب تشخیص داده بود که میشه زهر چشم چشون به چیست به افرا. این عدی دوباره روزگار پیش میاد و با معاویه ملاقات داره. آقای مطهری در کتاب داستان راستان خیلی قشنگ اینا میگن، من کلیاتش میگم. این عدی میدونی که 3 تا پسر داشته است به نام طرفه و طریف و طارف. تو ملاقات معاویه با این عدی ابن حاتم معاویه میگه، سوال میکن اینت طرفات، یعنی این بچه های تو با این اسم چیه؟ میگه که در جنگ صفین هر ستشون شهید شد. میگه که معاویه با تو به انصاف، علی با تو به انصاف عمل نکرد. میگه چرا؟ میگه برای اینکه خودش بچه‌هاش شهید نشدن، یعنی بچه‌هاش تو رو شهید. میگه نه معاویه، واقعا من به انصاف عمل نکردم که من موندم و علی رفت. معاویه اینجا خب تیرش به سعی میخوره. آقای مطهری خدا رحمتشون کنه چه تذکر میدن، میگه معاویه اصلا کارش اینه که اگه بشه این نیروها را پشیمون کنه از گذشتشون. حالا حرف من چیز دیگه است. بعد میگه که خب میشه برام علی را وصف کنی. حالا دوباره همون نقش چی بود از تو این قضیه، اینا رو یخته میخواییم با هم فکر کنی. معاویه چی میخواد که دوباره اصرار که عدی ابن حاتم هم علی علیه السلام را وصف کنی. دوباره این میگه اگه میشه بگذر، میگه نه باید وصف کنی. وقت اینجا عجیبه که اینا اینقدر برشون امیرالمومنین مشخص بوده است که خیلی قسمت‌ها شبیه به هم است، با اینکه کاملا میگم اون یه مدرکی دیگه است، یه شخص دیگه، این یه شخص دیگه. من کلیاتش نمیخونم، اما دوباره دقت کنین، دوباره بحث دوراندیشی امیرالمومنین وسط است. من نه از این جهت دارم تاکید میکنم، اگر میخواید بالاخره شما تاریخی با حضور امیرالمومنین شروع کنی، باید رو مسئله دوراندیشی خیلی خودتون رو تقویت کنی. دوراندیشی یعنی سعی کنید تمام جوانب مسئله را بشناسید، زود نتیجه نخواهید بگیرید. دوراندیشی باعث میشه که شما، یه نمونه من میارم، نمونه خیلی روشنیست فکر کنید. شما میدونید که این حسن علی منصور رو خبر دادن بچهای مؤتلفه به حضرت امام که میخواییم بکشیمش. ایشون اصلاح کاپیتالیسم رو تصویب کرده است، جنایت به ما کرده است. امام میگن که نه، ما کار بزرگی میخواییم بکنیم، این چه کاریه؟ خوب دقت کنی، نمونه بدینی. حسن علی منصور را کشیدن، چی میشه؟ شاه که تکون نمیخوره، یه نخست وزیر میکشه، یکی که میرسه، خب که چی؟ ولی آخرش رفتن از یه دیگه فتوا گرفتن و کشتن دا، اما که چی؟ خیلی سخت است تا ما مدتی با اهل البیت مانوس نشیم نمیتونیم این دوراندیشی. یه مثال دیگه میزنم، یاد دونست شما یادتون نیست، جوان ها یادشونی، حزب الله اومد کانال سوئز رو مین گذاشت، خیلی هم به نظر خودش کار عجیبی کرد، یعنی در واقع رگ حیاتی اسرائیل و جریانهای این طرف و اون طرف کانال رو قطع کرد، یه کار قدرتمندی. تقریبا دیگه کانال سوئز از حیز انتفاع افتاد. حالا تاریخ ها اینقدر تند امام با بچه ها حزب الله برخورد کردن، این کارا چیه؟ یعنی بچه های حزب اللهی که چی میگن پاره تن امامن سخت برخورد کرد. چرا؟ خب برای اینکه کار ما که اینا نیست. حالا مثلا کانال سوئز نگذاریم، بله خب چه کار میکنن آخرش؟ میان بالاخره یه مین روب درست میکنن، فقط ما یه مزاحمت تاریخی برای اینا ایجاد کردیم، میگه ما کارمون اینه. حالا برگردین همینا به غیبت وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. من معتقدم کار بزرگ مهدی اینقدر زیاد است که اصلا ظهور براش کم است فعلا. یه کار بزرگ تاریخی بخواد بکنه، در غیبتش فعلا کارا رو داره میکنه تا در حضورش روش رو. چون در حضور باید خیلی دیگه شرایط آماده باشه. اینا مثال است که ببینیم چرا امیرالمومنین، نه من الان بخوام از اینجا نتیجه بگیرم، پس من عدی را دیگه نمیخونم، شما خودتون تو داستان راستان بخونید، خیلی عجیب وصفاش تکون میده آدم را که چطوری وصف میکنه. ما میگذریم. حالا من سوالم اینه، شما این سخنا را در عهد سنت همه دون شنیدین در کتاباش، یکی یکی میخونم. ابن ابوالحدید میگه که خلیفه اول 70 بار گفت لالا علیون لعله کلمان، همه دونم شنید. این یک. باز این چهار تا جمله من از خلیفه دوم میخونم تا ببینیم میخوام چه کار کنم. جمله دومش اینست: اللهم لا تبقنی لمعزلت لیس لها ابن ابی طالب، خدایا من نباشم رو این زمین که یه مشکلی پیش بیاد و پسر ابی طالب نباشه، من میمونم توش. اینا همش خوب یادتون باشه. اینا رو کی داره میگه؟ وقتی خلیفه است. قبلش که خلیفه بوده ابابک، در زمان اول خلافت ابابک خانه آتیش زده میشه، در اون جسارت ها میشه توسط خلیفه دوم. حالا علی با این خلیفه دوم چی کار کرده است؟ هنوز حرف تموم نیست. سومی رو میخونه: لا ابقان الله به ارض لست فیها اول حسن، من نباشم رو زمین که تو نباشی، که تو نباشی. باز چهارمیش: لا ابقانی الله بعدک یا علی، خدا منو بعد از تو رو زمین نگذره. علی چی میبینه؟ خیلی مسئله است، خیلی مسئله است. خب زهرای مرضیه را تمام بشریت جمعشن عظمتش رو بفهمن، والله العلی العظیم به اندازه امیرالمومنین نخواهند فهمید. اینجا دیگه صرف میگم بعد از محمد صلوات الله علیه و آله احدی این مقام را نمیتونه بفهمه. امام عسکری بعدها میان میگن که حجت ماست. اینا چیزی که میشه گفت زهرا مادرم حجت ما، یا حضرت مهدی میان اونجوری میگن که اسوه ماست. یه مقام خاص. خب حالا اینجا رو داشته باشی، این خلیفه دوم به این مقام جسارت میکنه. ما اگه یک کسی پشت سر رهبرمون کوچکترین حرف بزنه اصلا تحمل نمی‌کنیم، می‌خوام کله‌شو بکنیم. ما یکی از این خیشاقومامون از خارج اومده بود، الان خیلی هم برای ما احترام قائل بود، اومد ایران، بعد رهبری ما را با فیدل کاسترو مقایسه کرد و بعد شروع کرد پشت سر فیدل کاسترو یه چیزایی بگه که ما گفتیم آخ خیرونی پاشو بارو نمیخواد دیدنی ما بیا. این چه تد دیدنی بود که اومده داری ناموس ما را اینجوری ضربه میزنی؟ برای ما ناموس اصلیمون اسلام و رهبری است، بعد موارد دیگه ناموس. یعنی دیگه واقعا تحمل نکردم، نمیگم کار خوبی کردم، یعنی شاید هم باید خودت تحمل میکردم ولی ما نتونستیم. حالا شما حساب کنیم ناموس به همه معنایی که ممکن است، اینا رو برای من از معماهای علیه با همه معنایی که شما فکر میکنین توسط این آقا اونجوری جسارت شده است. حالا چی میبیند علی، چی میبیند از اسلام که نمیخواد که زهرای مرضیه را بیمحلی کنه دا بس اینجا نادیده بگیره؟ چی میبینه؟ کاری کرده است که این آقا با این روحیه، روحیش اگه خواستین درست پیدا کنین هم خطبه سوم خطبه شقشقیه را بخونین، همین کتابی که آقای دکتر ادریس حسینی نوشته است به نام راه دشوار هدایت، قضیه مسلشیعه بودن خودش میگه، اونجا خلیفه دوم خوب ترسیم کرده است. تعبیر خودش اینه دیگه، بخوام خیلی مؤدبانه بگم، میگه آقا اصلا نمیشد روش حساب کنی، هیچ ترمزی در هیچ جهتی نداشت. از خود متون آقای ادریس حسینی اصلا سنی است، مال تونس بوده است، میگه چطور شد که من شیعه شدم؟ بعد میگه که چه باعث میشد که ما درست مسئله رو نفهمیم، بعد مسئله شخصیت خلیفه دوم ما خوب تبیین میکنه. حالا این آدم، یعنی باز یه قضیه نقل کنم، ابن عباس میگه که داشتیم با خلیفه دوم میرفتیم توی سفری، میگفت که بعد یه چیزی گفت، من سکوت کردم، گفت چرا سکوت میکنی؟ حالا ابن عباس خودش یه یلیه است، رئیس قبیله است، اصلا بنی العباس که به وجود اومد بعدن، خب این است بر پای گذاشت. میگه بهش گفتم که هیچی نمیشه از تو امن بود. ببینید اینا رو تمام اهل سنت نوشتن، چون خلیفه بود اس عمر دنبالش میرفتن مینوشتن، تا میگه هیچی نمیشه از تو امن بود. حالا حرفم اینجاست، اولا علی چه کار کرده است که این آقا این جملات تا آخر عمرش هرچی میاد جلوتر ارادتمندانه میگن، ثانیا چرا؟ اگه چراشا بتونید برسید بهش کار تمام. معمای عجیب است. منم میخوام فقط طرح موضوع بکنم، علی چی میبیند از اسلام که میبیند فعلا باید کاری بکنه که حالا که اسلام افتاده دست این آقا، باید کاری بکنه که اینا لاغل تو مسیر نگرش داره تا اونجا که ممکن است. و باره هم اینجور شده، یعنی عموماً به ایشون رجوع میکرده. خیلی عجیب، خلیفه با چی کار کرده است؟ آقا اینا خواهر این کار مشکله با، ولی شما امروز میخواید اینا. مازد یه قضیه بگن، یه که از افراد از راه دور میاد یه مسئله داره، حالا خلیفه دوم هم نشسته است به عنوان امیرالمومنین بالا، میگه وارد میشه، آدم مهمی هم بوده است از راه دور، آقا یا امیرالمومنین مسئلتون، مسئله رو طرح میکنه. حالا دربار هم همه نشستن، قضات همه صاحب نظرن چسن، علی هیچی نگاه نمیکنه، میگه پاشیم بریم تحل کنیم. میگن که یا امیرالمومنین کجا؟ میگه بریم پیش کسی که میتونه حل کنه. میگن همه میفهمن، میگن خب به ایشون بگون بیا، به علی بگون بیا. عصبانی میشه، میگه اون بیاد خدمت ما باید بریم خدمت او. دوباره سوالم اینه، علی چه اینا که میگم القدیر، حالا سند خوبش القدیر، همش هم بدون استثناء سندهای اهل سنت. حالا این چقدر قشنگه، سر این تیکشه بگم بحثمون میمونه، اما بالاخره ذکر علیون عباده به همه. میگه که باشیم بریم، میرن نن علی داره تو مزرعه خودش یه پیرن نصف آسینی، اینا هم تاریخ نوشته است یادتون باشه، نصف آسینی داره گریه میکنه و داره با خودش آیات الهی را احسب این آیه احسب الانسان ان میگه چی آدم رفایرم احسب الناس ان یترک صدا، گریه میکنه در این آیه، آیا مردم فکر کردن که ولشون کردن، داره میخونه با بعد میرسن دو امیرالمومنین میگه خب بفرمایید اینا مسئله رو میگن، مسئلهش مفصله، دولا میشن حضرت یک سوک برمیدارن میگن خب این که به همین سادگیست و همونجا حل میکنن. نگاه کنین تو القدیر یا کتابای امام شناسی مرحوم علامه تهرانی جلد 15 همش تحت عنوان قضاوت های امیرالمومنین، یه جلدش فقط راجع به قضاوت است، چیز گیرتون میاد نگاه کن. عرضم اینجا دوباره حرف این علی چی میبینه که با این آدم کاری کرده است که حالا این آدم این همه رجوع به امیرالمومنین داره؟ من اینو به عهده شما میذارم، اگر خواستید آینده‌ای برای حیات دینی خودتون و بقیه تنظیم کنید، خیلی مسئله حساس است. یه راه ظاهریش هم که کاری از این آسان‌تر کاری داره آقا، بگم آقا این آدم بدست، باید هم خیلی بد باشد، ما هم محلش نمیذاریم، ما هم یه دستگاه درست میکنیم، دینم خودمون حفظ میکنیم، علی هم که دینست. این نیست روشی که بشه دی انقلاب رو حفظ کرد، این نیست روشی که بگه سیره امیرالمومنین جلو. من خیلی حرف دارم از امیرالمومنین تو این قضیه، چرا ما اصرار داریم که بابا همین اهل سنت ها یه کاری کنین اهل سنت خوبی بشن، ما به امیرالمومنین رسیدیم؟ برای اینکه کاری کرده است امیرالمومنین که این اهل سنت اکثرا تحت تاثیر امیرالمومنینن الان. وهابیا رو ولشون کنی، وهابیا که اهل سنت هستن، شما همین امروز نمیذارن. چرا این رهبر عزیز اصرار دارید که آقا یه کاری کنید حفظ بشه این کمالات اهل سنت، کافیز فضا آماده بشه اینا برگردن به خودشون، برگردن به خودشون، اینقدر به هم نزدیک میشین خیلی دور نیست. به دو دلیل، یک فقه همه اهل سنت مال چهار امامشون است دیگه، میدونین حنبلی یا شافعی تحت تاثیر اهل البیت است، این از نظر فقه. سیره خلفایی که اینا بهش اشاره میکنن، شما میدونین که تو فقه ما هی میگم قال الصادق قال الواقع، اونا دائم میگن که چی؟ قال عمر علا فعل عمر، یعنی اونا سیره عمر براشون همه فقهشون است. حالا این فقه دست این عمر دست کیه؟ تاریخ میگه دست علی است. اینا رو من نخواستم حرفم رو بزنم و نتونستم هم بزنم و چون یکی از ابهاماتیست که باید کشف بشه، ولی همینقدر امیدوارم که باز این جمله از امیرالمومنین ببین عمر میگه چی؟ عجزت نسا انتلدن مثل علی ابن ابی طالب، زنان ناتوانن که چون علی بزاین. و میخواد چی بگه؟ داستان مفصل است، بیش از این هم هست. گفتم بیش خودم گفتم برای اینکه برکی بشه اینا جمعش کنیم، یه جمله از عایشه راجع به امیرالمومنین میارم. عایشه میدونیم تا آخر دشمن علی است، الله اکبر. حالا دشمنا چیه؟ حتما میدونیم که وقتی که با عثمان خیلی عایشه بد بود، میگفت این شغال را بکشید، همش هم گارش کردم مال اوناست مال ما نیست سنداش. بعد بیرون از مدینه بود، مسافرت بود، تو برگشت خبردار شد که این عثمان را کشتن، که تو گفتی کشتن، علی را حاکم کرد. جمله‌ای که گفت تاریخ نوشت، گفت اگه طاق آسمان رو سرم میمد بهتر از این خبر بود که حالا اینا داشته باشین ببین علی با این چی کار کرد. جمله عایشه میگه که مزدت تو مع ابن ابی طالب الا کرامه. میگه من هیچی اضافه نشد هرچه علی را دیدم الا کرامت و بزرگی ازش دیدم. ما چه نتجه میخوام بکنیم؟ من که حیرانم چی؟ که من گلمندم از بعضی از رفقا که چرا تو حیات انقلابی و دینی متوجه علی نیستین که این همه بزرگواری نشون بدین تا تاریخ رو بگیرید؟ چرا کارای سطحی و سبک ما بکنیم؟ ما که خودمونا محور ولایت من رو امیرالمومنین قرار دادیم، خیلی میشه بزرگی کرد. خب وقتی فرمودن ذکر علی عبادت است، یعنی شما با این چیزا سیر قلبی پیدا میکنید. واقعا پیدا نمیکنید، شما سیر قلبی وقت بگذارید. حداقل توصیه هم نیست که اگه خیلی کتاب زیاد دم دست دونست کتاب های عمیق، هم این القدیر خیلی خوبه است. به خصوص یکی از بزرگان حوزه برداشتن خلاصه مرتبش کردن، یعنی یه سری شعر داشتن که خیلی به درد ما نمیخورد، به درد عربا میخورد است، اونا رو حذف کردن، هیچ هم تصرف که مخل باشه توش نکردن. یه جلد قطور یه عمری روش بگذارید، یه فرصتی از عمرتون روش بگذارید، بهره میبرید. کتاب هم خلاصه القدیر هست. چی؟ آقای شاهرودی، هم اسم کوچکشون رو نمیدونم برای همین نگفتم. آیت الله شاهرودی نیستن، یکی از فضلای قوم. کتابای امام شناسی حضرت آیت الله حسینی تهرانی هم میارزه. من روزی که داشتم کتابا تموم میشد 17 جلد داشتم قصه میخوردم، حالا چیکار کنم؟ یعنی هیچ وقت من قصه نمیخوردم که اینا 17 جلد چیکارش کنم. خدا میدونه بعد که تموم شد گفتم والا اینا حیف بود، تموم شد، حالا چیکار کنم؟ چون آدم این زحمت کشیده است. خب نه درسم بوده است، هر هفته این مطالعه میکردن، بحثشون رو تنظیم میکردن، میمدن گفتن یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما نمیخوایم خیلی طولانی صحبت کنیم، ولی امروز انگار مجبوریم یه تذکراتی راجع به اعتکاف و این چیزا از زاویه دیگه عرض کنم. این برگه‌ای که خدمت دون هست رو ملاحظه بفرمان. ما با این فرض این برگه رو خدمت شما دادیم که جزوه اعتکاف رو داشته باشید، یعنی جزوه اعتکاف رو میخواییم. کسایی هم که ندارن یا از هم قرض بگیرن یا رفقا زحمت بکشن براشون بیارن. جزوه اعتکاف رو نگاه کنید، اونجا علاوه بر بحثاش یک جایگاه اعتکاف ما اونجا بحث کردیم. من مختصرا میگم این نکته شبینیم، با همین مثال میخوام سریع ردش کنم. شما تو قبر میدونید که وقتی که هنوز تو قبرید هنوز نمیدونید مردید. عموما برای همه همیان میگن افهم یا فلان ابن فلان افهم الموت و حق. این یواش یواش میگه مگه من مردم؟ چون میگه یعنی چه مردم؟ خب من که خودم هم، شما تو خواب مثلا خب دارین قشنگ خواب میبینید زندگی میکنید. خب تو خواب که کسی نمیگه مردم که. خب من خب مرگ و الموت اخور النام اخور موت فرق نمیکنه. شما هیچ وقت تو خواب تصمیم میکنید خب مردم خب نه درسته این اطراف رو نمیبینید، خب یا اطراف دیگه دارید میبینید مردم همینطوره. میگه یعنی چی؟ چرا؟ بعد جالبه است که چون یخت مرده است، دقت کنید چرا، مثل خواب که نیست، اطرافش هم میبینه. تو روایت هم داریم حتی میبینه میگه نه چرا همینا چرا گریه میکنه. داستانش بسیار پیچیده است، عرضم اینا نیست. بازم میگه خب حالا چرا نمیتونم بلندشم، بلند میشم. یادم مثلا گاهی نمیدونم چه این دست ما دیگه کار نمیکنه، درستش میکنیم بلندش میکنیم. خب 20 سال 30 سال ما بلندش میکنیم، چرا بلند نمیشه؟ بلندش میکنیم. بعد نکه دارن گشتنش تو قبر، چرا باشه بلند میشه، اونا که میرن بلند میشه. بعد یه مرتبه میبینه ای سنگا رو گذاشتن روش لحد، آخرین سنگا که میذارن روش که میبینه ای پس ما یونه ای یه جور دیگه شد دنیا. یه حجزای اومدن جلوش که شنده میگن ملکین میان. کی ملکین ظهور میکنن؟ وقتی این دیگه امیدش که با این بدن کاری بکنه، با این بدن و نظر به این بدن تموم شد، ظهور عوض میشه. اعتکاف از همین جنس است. اگر ما نظرمون از بیرون و دنیا برگردد به یه جای دیگه، رجوعمون رجوع ملکوتی میشه. این رازش که میگن، حالا روایتش رو میخونیم دیگه، که میگه که باید بتونید خودتون رو منقطع کنید از بیرون. پارسلا عرض کردم، اینا رو تکرار نمیخوام کنم دیگه، موبایلا با موبایل بدونم بیرون چه خبر است، اینا روایتش. نه اینا که پس اعتکاف نیومدی که اومدی تو مسجد، شرطش این است که منقطع بشید از بیرون. تعبیر رو ببینین، ان المعتکف هو مقیم و معالله علا جهد قربه، دائما اومده است مقیم با حضرت حق بشه. نیست تو متن، دونین که عرض کردم. به هر صورت این یاد داشته ما میخونم، بعد متن رو میخونم. آمده ایم که در اعتکاف نگذاریم نفس امار خود را بنمایاند تا قلب منکشف کنه خودش رو. وقت میدین انجذاب پیش میام. بعد بله، فارغ ساختن قلب از اشتغالات دنیایی و تسلیم خود به مولا. خیلی خوب است، نگو نمیشه. شما بیان میگون خدایا ما اومدیم خودمون رو بسپاریم به تو، تا خودت، این که ما اگه خودمون رو بسپاریم به تو نشونمون میدی که همه کاره، یه خوب نشونمون بده. بعد که از اینجا میرین انشاءالله، نگون سه روزه، یک مرحله پیدا شد تو زندگیتون که با این مرحله در این افق میتونید ادامه بدین زندگی را. بله من میخونم همین متنی که جلو دونه، که حضرت امیرالمومنین ازشون هست که انهو قال یلزم المعتکف المسجد. این اولین رازش است. مسجد همتون بلدین خانه خداست، دروغ که نیست که سیغه میخونند، قاعده داره. در روایت داریم ملائکه نورهای رو زمین میبینن، میپرسن خدایا چی هست؟ میگن اینجا مساجد است. مساجد اتصال خاص به با عالم بالا داره. خب یلزم المعتکف المسجد، این یک. معتکف باید تو مسجد ملازم بشه، یعنی کارش تو مسجد نشستن باشه این سه روز. و یلزم و ذکر الله، یاد خدا. یعنی یه کاری کنید که یا خدای نکرده با هم خیلی حرف نزنید، منم خیلی حرف نزنم برای شما، تا این قلب وجه توجه به حضرت حقش از بین نره. و تلاوت القرآن، تلاوت قرآن خیلی کار ازش میاد. اقلش آهنگ آسمانیش رو در الفاظتون که ایجاد میکنی، میدونی که قرآن یه آهنگ عجیبی داره، برای همین هم میگن حزین بخونید و با آهنگ آهنگین بخونید. آروم آرونم به همین که آهنگین بخونید راحت تر به معانیش منتقل میشی. اما همین کارو بکنید، حالا هرچی هم تونستین معانیش براتون محقق بشه، ولی این تلاوت قرآن جا داره. و صلات، من خب نماز بخونم، نماز که قوقا فرصت قنیمه. نماز یه کار تکوینی میکنه، اگه زیاد نماز بخونین که نماز دردون حس بشه، بعد نحوه ارتباطاتتون و شعورتون یه حس دیگه پیدا میکنه. زیاد بخونید نماز. ولا یتحدث به احادیث دنیا، به سه دنیا و بچه‌ام چند سالشه، نمیدونم خونم رو میخوایم عوض کنم، اینا خودتون در حجاب از اون حقیقت میبرید. حتی این مسائل سیاسی جزئی، بیش از این که بنده مثلا میگم بحث ولایت و انقلاب و اینا، مسائل جزئی رو سعی کنید تنگ نکنید روحتون را. ولا ینشد و شعر، اینو پارسال عرض کردم، یه رسم بوده است تو عرب، غیر این است که شون رسم بوده، میشستند و این هی شعر میخونده است، اون گفته است بالا باری کلا و اینا، اینجوری اصلا وقتشون رو با شعر میگذارن، که دادم دوتا کلمه و شعر نه مولوی مست نمیخونه، منظور این نیست. ولا یبی و ولا یشتری، معلومه خرید و فروش نمیشه کرد. حالا همینجا بگم طور نیست چون بعدش بهتر میگه، دارم اینجا طور بعدش میگه که الا لحاجتن لابد منها، نمتونی از مسجد بری بیرون الا برای حاجتی که نیاز داری. برای همین اینجوری بود قدیم، وقتی مثلا میمدن اعتکاف اومن مساجد، میدونین که کنار بازار بود، اینا میمدن مثلا غذایی میخواستن نونی میخواستن، خب میمدن از اولین مغازه میخریدن و برمیگردن. برای همین هم میگن از اولین مغازه، نه رو میبینم کدوم ارزون تر میده، حالا وقتی این حرفا نیست، از اولین مغازه. باز روایت داریم که ولای و جالس، حتی نباید بشینی، باید بری از اولین مغازه پنیر میخوایی بخری، خورما میخوایی بخری، نون میخوایی بخری یا برگردی. این اصلا معمول بود. عرض میکنم حالا چون تو اصفهان مسجد سید میگذاشتن، مسجد سید دقیقا بازار پهلوش بود، حالا سعی بیشتر بر این بود که ما احتیاجشون رو بیارند و سعی هم بر این بود که خودشون رو عادت بدن به غذاهای ساده و حاضری. بالاخره قلب قصی میشه با گوش خوردن و اینا، و باید شما لاغل این دو سه روزه گوش نخ، حداقل اگه میخواین ملائکه کرم نبینین، اگه میخواین جن نم ببینین، باید گوش نخوری. حالا ملائکه پیشکش، حتما شنیدین این قضیه آقای آیت الله مرتضی طالقانی استاد آیت الله محمد تقی جعفری، خاطره چه میگم که ایشون میگفت که ما میخواستیم مسجد سهله چله بگیریم، بعد دیدیم که خب گفتیم اصلا این 40 روز گوش نمیخوریم، وقت نونا ماسا اینا گوشت است که میگنده ده یخچال میخواد، نونا ماس که یخچال نمیخواد که، ماسا کشکا اینا برداشت. ما رفتیم مسجد سهله نشستیم، 7-8-10 روز بود که داشتیم چلمون رو ادامه میدادیم، یادیم یکی تو حجره است. گفتیم تو چیکار داری اینجا؟ گفت ما اومدیم. کجا اومدی؟ گفت جنی. چرا اومدی؟ گفت تو گوش نمیخوری دیگه، ما میتونیم راحت بیایم و اینا، چون بوده حیوانی وقت داست رفیق میشن با هم، رفیق میکن که اون جریان شندن که به نظر آیت الله محمد تقی نقل میکنن که اون دهی بود که سنگ سار میکردن جنیا، اومدن پیش ایشون، ایشون دستور داد سنگ سار نکنن، تا وقتی فوت نکرده بودن دیگه اون ده را سنگ سار نمیکردن تو نجف، که بعدن که ایشون فوت کرد دوباره سنگ سار کردن، یعنی باید اونا عصبانی بودن از دست اون ده، ولی به ادب ایشون این کار نمیکن، وقت دونه نگیرن. بالاخره این دو سه روزه بخوام میگم جنم که بخوام، جن خوب بود است دیگه، جن بود متدین بده خدمت آقا چیزی یاد گیره، بعد خب باید گوش نخوریم، چه نیاز است بی خود ذهنمون مشغول این سبه کنیم، و عموما سعی کنیم با سادگی خودمون رو عادت بدیم تا روحمون ملکوتی بشه. بله به ما گفتند حداقل 40 روز یک بار گوش بخور، برای اینکه یختن میخوای حیوانی ده حفظ کنی، ما میخواییم یه بوده حیوانیمون هم حفظ کنیم، اما به نانشو که فقط حیوان باشیم که، بعدم که مکروه است که دورو امرو گوش بخوری فردام گوش بخوری، چه برسه زور گوش بخوری شب هم گوش بخوری، یعنی مکروه است، یعنی چنین جنبه حیوانی غلبه میکنه، امرو گوش خوردین که فردا باید نخورین، پس فردا بخورین که حیوانی دون غلبه نکنه، ولی تا میتونید فاصله بگیرید در حدی که دیگه 40 روز نشه، یعنی زودتر از اینکه 40 روز بشه بالاخره یه بارا گوش بخوری، تا اون طرف هم اون نشاط حیوانی هم آدم میخواد، نشاط حیوانی هم بچی داره، اگه نه آدم سختش میشه زندگی. میخوام عرض کنم که نه این تمرین بدی نیست که این شیوه رو رعایت کنیم، به خصوص هم که خودمون احساس میکنیم که خودمونیم. یکی از عین روایته که یکی از خصوصیات مؤمن است که کسی را در خدمت خودش قرار نمیده، خودش خدمت گذار خودش باید باشه، تا میشه باید این کار کنه. میخوام حالا اون بنده خدا هایی که سختشون است، اما روحیه خوبی است که بتونید جرأت بدین به خودتون، ببین با حد اقل غذا و ساده ترین غذا خیلی نشاط و باحال هم میشه، یعنی مشکل هیچ پیش نمیاد. حالا تو خونه شون هم نیست که حالا مثلا میگه حالا یخچال بزنم یه سرش بزنم ببینم چی تو میشه، یا اینجا خبران نیست دیگه، بهش گندم به خودش تحمیل میکنه. میفرماد که خرید و فروش تا میشه انجام ندیم، الا عرض کردم میخوان ما یحتاج دونه بخرین، ولا یحضر جنازتن ولا یعود مریضن ولا یدخل بیتن ولا یخلو مع الامره ولا یتکلم بالرفس ولا یماری احدن و
و میفرماد تا میشد خلاصه از مسجد بیرون نرو. این هم که میگه به جنازه حاضر نشو، برای این که مشغول میشی با اون روایت که میگه خب اگه رفتی طور نیست فرق میکنه. اتفاقا داریم که اجازه میدن که اگر که مثلا شما معلوم شد عمودون فوت کرده، ای حالا چیکار کنی؟ گه نه طور نیست، بری تشییعش، اما زود دیگه نشین اونجا یه چای قلیونم، زود برگرد. برای چی؟ چون لابد دفی هست، بالاخره نمیشه که آدم عموش فوت کنه و بیمحلی کنه. با این روایت میخونه، با این میگه تا میشه باید از مسجد خارج نشین، عیادت مریض نباید بریم. حالا باز تو همینم هم دوباره استثناء قائلن تو، و اگه شما کتاب مرحوم جواهر رو بخونید میگه نه خب طور نیست. باز به چه معنا؟ به معنی اینکه یه وقت لابد دفی هست، این مریض مریضی هست که نمیشه سرش نره. خب اینا طور، اما اساسا اینه وارد خونه نشیم، جایی نریم، نمیدونم ارتباط با همسرمون نداشته باشیم. لا یتکلمو برفته، رفت که میدونید خودش دنبال ولا یماری به همین معناست، جدال و توهین و نمیدونم نه تو نمیدونی من میدونم، اینا روح خراب میکنه، اینا روح خراب میکنه. میریم جلو چون من با این بازم حرف دارم. ولا و ما کف عن الکلام مع الناس فهو خیر له، اگه بتونی با احد حرف نزنه این براش بهتره. ما میدیدیم این بود. حالا روایت دوم رو بخونم، نکته دیگه داره باز از امام صادق که لا یکون الاعتکاف الا بثام، که معلوم است، و لا اعتکاف الا فی المسجد، معلوم مسجد یجتمع فیه. این که میگن مسجد جامع از اینجا میگن، نه اینکه اسمش مسجد جامع باشه، مردم توش جمع شده باشن. برای همین نهایتا میفرمان مسجدی که یه بار توش نماز جماعت بشه تو روز کافیه است. حرفشون اینجوریه، ولا یصلی المعتکف فی بیته، نمیشه که تو خونهشون نماز بخونه، ولا یأتی النساء ولا بی ولا یشری ولا یخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا یجلس حتی یرجه، نمیشه بره بشینه دا، باید اولین مغازه چیزشو بخرد برگرده. و کداله بعدم میفرماد و اقل الاعتکاف ثلاثة و ایام الاخر. سومیش رو با سری میخونیم، لا یکون الاعتکاف اقل من ثلاثه ایام و من المعتکف صام، معتکف باید روزه بگیرد، و ینبغی المعتکف اذا اعتکف ان یشترط کما یشترط الذی یحرم، باید که مثل محرم باشه. برای همین هم میگن اون چه برای محرم حرام است برای معتکف مکروه است، الا اوناش که برای هر دوشون حرام است. چون چرا؟ خب مگه شما اینجا، من حرف بعدن عرض خواهم کرد، مگه شما محرم نمیشین که آماده رجوع الله بشید؟ خب میخوام بگم به خانه کعبه لقاء الهی، همون جنسه، همون جنس است. باز میخونم، ان ابی جعفر قال المعتکف لا یشم متیب ولا یتزل تلزز بالریحان ولا یماری ولا یشتری ولا یبی، بلدین باید بو نکنه، اینا رو خودتون میدونین. البته اینجا بحثه مثلا این صابونه که دستامو میشون، چون میگه لا یشم متیب، بو نکنه، گلا بو نکنه. اما حالا هم تو دستامون رو میشونیم یه بوی میخوره به مشاممون، اینا بهش نمیگن بو کردن، مثل غیبته، گفتن غیبت نکند، غیبت هم نشنود، اما نه اینکه غیبت به گوشش بخوره. اون که به من چه داشت یارو غیبت میکرد، یعنی گوش بده، یعنی استماع کردن، طلب این که بشنویم، اون فرق داره. اینجا هم همینطوره. بعدم میفرماید ببینید رو این بحث داره، میگه لا یماریا، مرا نکنیدا. ما جلسه آینده تماما رو مرا میخواییم بحث کنیم، چراش هم انشاءالله جلسه آینده خواهم. این روایت کمکتون میکنه، میگه که دل آدم رو حال میاره که این حضرت سلیمان، حضرت سلیمان همه دو میدین عالم در تسخیرش بود، میگه آقا نه یک سال، نه دو سال، یه بار یک سال، یه بار دو سال، یه بار یه ماه، یه ماه چند ماه، یه بار یخته بیشتر، یه ماه یخته کمتر، دائم کارش اعتکاف بود. ان سلیمان کان یعتکف فی مسجد بیت المقدس از سنه و سنتین و شهر و شهرین و اقل و اکثر. چه کار میکرد؟ یدخل فیه طعامه و شرابه و یتعبد فیه. غذاشو برم داشته میرفت مسجد. آخه آبم که میدیم باید ما شیر آب نبود که میدیم، باید آبش میرفت از چشمه یه جایی برم داشت یه مشک میبرد، غذاش هم میبرد. مدت ها با همین غذا با عادتم کرده بود با غذای ساده زندگی کنه. ما عادت کنیم که با غذای ساده زندگی کنیم یه شخصیتی برام میشه. بعد میفرماد که غذا با آبش هم میبرد دیگه شروع میکرد به عبادت کردن به همون معنا که عرض کردیم. این روایت ها رو به اینکه انشاءالله ببینید حضرت پیامبر تا کجا میخواه ما رو جلو ببره. این شماره پنج رو ببینید، فرماد من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قول من میدم این روایت کار شما رو حل کنه. میگه اگه کسی از سر ایمان، احتساب خیلی لغت عجیبیه، یعنی بذاریم به عهده خدا، احتساب لغت خاص، از سر ایمان آقا دیگه ما خدایا اومدیم دیگه باقیش پا تو. میگه اگه کسی واقعا این کارو کرد غفر له ما تقدم من ذنبه، همونه که روایت داریم که اگه از اینجا رفتید بیرون باید بگون خدا دیگه ما را بخشیده است. تو روایت داریم که مؤمن همه گناهات بخشیده شد، از اول شروع کن، از اول گناه را شروع کن یا زندگی را. یکی میگه خب گفته از اول شروع کن، یعنی نه بابا زندگی را شروع کن که دیگه حالا سختت بود میخواستی عبادت کنی خیالاتت نمیذاش، تصوراتی داشت، خدای نکرده عکسای زشت دیده بودی، تمام شد دیگه، تمام شد دیگه. این عکسا در حد، خواهش میکنم به این جمله، دیگه در حد خطورات است نه شهود. ببینید یه عکس نگاه کرده، حالا هرچی میاد نماز بخونه میاد جلو، اینا میگن شهود بیچاره من. اما حالا فقط خدورات است که آره یادم است نگاه کرد، نمیاد که قوت داشته باشه بگیره دتو. یقینا این روایت درست است که شما از اینجا که رفتین با همین دوتا، خب الحمدلله اینکه میگم قول میدم برای اینکه معلومه زاخت انگیزه دیگه نیست، ایمانن و احتسابا اومدین که خدایا دیگه ما اومدیم باقیشم خدای به عهده تو. روایت بعدی حضرت میفرمان من اعتکف یا من ابتقاء وجه الله جعل الله بینه و بین النار ثلاثه خنادق. خیلی اینم شیرینه، میگه اگه کسی برای اینکه وجه خدا را داشته باشه، معنی سادش اینه که برای خدا بیاد، معنی دقیق ترش نیست که بخواد آقا رجوع به نور خدا بکنه، میگه اگه برای این بیاد، نیت شما مگه جزی نیست؟ میگه که حالا چی؟ اونا گفت گذشته را میبخشیم، اینا گفت یک سال نمیذاریم آتش به طرفش بیاد. یعنی چی؟ یعنی حسادت دیگه بر شما حاکم نمیشه. خدای نکده نگاه به نامحرم، مگه اینا نیست که شما را به جهنم نزدیک میکنه؟ میفرماد که جعل الله بین او سلاسه تا خندق بین او و آتش ایجاد میکنه. وقت تو روایت بعدی باز نگاه کنید، المعتکف یعکف الذنوب، معتکف از گناه باز میستد و یجری له من الاجر که اجر عامل الحسنات کلها. اصلا شخصیتش یه شخصیتی میشه که ایمانی میشه. من این روایت ها رو دیگه دلم میخواد خودتون متوجه باشید که میگه کل، یعنی اصلا میتونی دیگه ایمانی زندگی کنی، میره از اینجا بیرون زمینه غضب فراهم میشه، میتونی عبور کنی، اگر نه نمیتونی. شما قبل از یکی تصمیم میگرفت سر به سر دون میزد هر سدون بداد میتونست، اما حالا همونطور که خوب گوش میده اینا میگه خیر بینه آقا برو به کارت برس، اگه تونستی اینا بگی یعنی سر به اعتکاف. اگر نمیگه چرا غلط کردی با خودت بودی، دقت کن. این میخوام حس کنیم که چطوری زمینه فراهم میشه. بلدید مدن خواستن حال حضرت سلمان رو بگیرن، زیاد شنیدین حضرت سلمان از این ریشه دراز کم داشتن، یکی از این لختی ها اومد دوتا انگشت انداخت بین این ریشه، گفت اینا بهتر، حالا محاکم تیسفون هم هستا، یعنی اون زمان که اینا بهتر است یا دوم سگ. حالا حضرت گفت مومن اگه از پل صراط بگذره اینا، اگه نه دوم سگ. چی کار کرد با تار یارو اینقدر آدم بزرگ؟ اینا رو همین از میگن از آتش دوری میشه. میگه آتش چیه؟ بله، در اینجا انشاءالله آماده میشین برای جلسه آینده. این آیه حج است، داریم میخواییم بخونیم آیه 197 حج. خب اینجا اینقدر گفتن که باید در اعتکاف مرا نکنید. اینجا میگه راجع به حج که میرسی مرا نکن. تا اینجا را با من میان که پس در واقع یه جنس است. حالا بعد که بحثای مرا را میخونین میبینین چه بهشتی را میخوان به ما بدن. در اعتکاف و در حج میخوان ملاقات کنیم خدا را، بهش میگن بهشت لقا. بهشت لقا بهترین بهشت هست دیگه. با چی به ما میدن؟ با دو تا چیز، توحید از اون ور، فرار از مرا از این ور. همین آن روایت چه میخونیم ما؟ توحید از اون ور. من تو همین سفری که جنوب بودیم رفقا گفتن صحبت کنیم، من احساس کردم که ما با این ملاقات شهدا یه نوع ملاقات با حضرت حق پیدا میکنیم. بعد متوجه شدم که خطرش چیه؟ مراه. بعد فقط همین توصیه رو کردم، گفتم شما فردا که میرین طلائیه فقط تو قلبتون یه صفتی پیدا بکنین که شما روحیه مرا نداشته باشین. مرا یعنی همون بحثیدن با هم دیگه. حالا انشاءالله فردا بحث میکنم. آیه را میخونم، گد فمن فرج فیه نل حج، اگه کسی براش فرض شد که بره حج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. مواظب باشید هم اون مسائل شهوانی نداشته باشید ارتباط با همسرش، و نه فسق از اطاعت خارج بشه ولا جدال. جدال اینجا به همون مراعه. بعد میفرماد اگه این کارو بتونه بکنه خدا زیر نظرش میگیرد و به تقواش میرسوند، و تقوام همه چیز انسان است. خدا به حقیقت خودش به نور امیرالمومنین ایدی ما را در این روز و در این اعتکاف بیش از پیش جزواتی به سوی خودش و برای عبادت خودش مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.